صدایی دیگر،
صدای زنان.
کمتر از یک هفته مانده تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، بار دیگر از زنان به عنوان نیروهای سیاسی تأثیرگذار تقدیر شد. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
هیچ وقت در تاریخ ایران زنها در سیاست به اندازه این 41 سال حضور نداشتن. اینکه زنها میتونن سرنوشت یک انتخابات رو عوض کنن.
این سخنان را حسن روحانی رئیس جمهوری بر زبان آورده که در 8 سال گذشته مسئولیت قوه مجریه را بر عهده داشته است و بهتر از هر کسی می‌داند که سهم زنان از دولت او تنها 2 معاون وزیر بوده و سهم نمایندگان زن در مجلس نیز تنها 18 کرسی. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر فرشته قاضی، روزنامه‌نگار ساکن آتلانتای آمریکاست. فرشته، های آقای روحانی اساساً حرف جدیدی رو در صحبت‌های روز شنبه‌اش مطرح کرده؟
به نظر میرسه که نه، تکرار مکررات بود و بیشتر هم عوام فریبی بود. 2 بخش مهم داره صحبت‌های آقای روحانی. یکی اونجایی که مقایسه میکنه و میگه که در تاریخ ایران زنان به اندازه 41 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره در سیاست حضور نداشتن. اینو قشنگ آماری وقتی آدم بررسی میکنه میبینه که بیشتر داره انگار با توجه به اینکه هفته دیگه انتخابات مجلس میخواد برگزار بشه، به نوعی کارکرد تبلیغاتی داره حرفی که داره میزنه. ما قبل از پیروزی انقلاب 57 وزیر زن داشتیم، بعد از پیروزی انقلاب فقط 1 وزیر زن داشتیم. قبل از اون در عرصه قضاوت، در عرصه های اجتماعی، آزادی هایی که زنان داشتن یا قاضی زن، بعد از جمهوری اسلامی ما میبینیم که زنان به مرور به خونه ها رونده شدن و اگر هم اومدن جلوتر یک جاهایی سهمی گرفتن صرفا تلاش های خود زنان بوده، نه اینکه حکومت بخواد سهمی به اینها بده. یعنی در واقع این سخن آقای روحانی چندان با واقعیت نمیخونه، به خصوص اگر بحث آزادی‌های اجتماعی زنان رو در نظر بگیریم، اگر بحث حجاب رو در نظر بگیریم و اون محدودیت‌هایی که متوجه زنان شد و دست و پای اونها رو بست.
کاملا باهات موافقم فرشته. مهمترین ماجرا این هستش که اون چیزی که تاکید کرده آقای روحانی مشارکت سیاسی زنان هست، که تو خیلی نکته درستی رو اشاره کردی که نزدیک انتخابات هست و اونها احتیاج دارن به جمع کردن آراء زنان. اما آیا هیچ تصویری داریم از این که در انتخابات پیش رو خود زنان جز این که بخوان نقش رای دهنده داشته باشن، آیا در حوزه دیگری هم مشارکت سیاسی دارن؟
لیستا رو اگر نگاه بکنیم، لیستای انتخاباتی که منتشر شده، تعداد زنانی که توی این لیستا حضور دارن یا تعداد زنانی که کاندیدا شدن و خب شانس دارن برای ورود به مجلس، روشن بکنه این قضیه رو. من فکر می‌کنم این دوره ما کمترین تعداد زنان رو در مجلس خواهیم دید. دوره‌های قبل نوع و کیفیت حضور زنان، نوع و کیفیت تبلیغاتی که میشد، یا گروه‌های سیاسی که وارد شده بودن و فضای جامعه که به نوعی زمینه ساز مشارکت بود، خیلی با این دوره متفاوته و زنان هم بخش مهمی از این جامعه هستن. مسائلی که الان باش مواجه هستن، کسایی مثل خانم سلحشوری که به دلایل کاملا مشخص کاندیدا نشدن، یا کسای دیگه‌ای که گفتن تحریم میکنن، بخشی از همون موضوع بزرگتری است که تو جامعه وجود داره. و من فکر میکنم که حتی در عرصه کسانی که رأی خواهند داد هم ما تعداد کمتری خواهیم دید. فکر میکنم بیشترم به همین دلیله که آقای روحانی الان یه هفته مونده به انتخابات داره سعی میکنه استفاده ابزاری بکنه از مسئله زنان. وقتی میاد در رابطه با وزارت زنان میگه که دست رئیس جمهور رو باز بذارید، در حالی که دست خودش باز بود، به خاطر اینکه تابوی وزارت زنان قبل از ایشون در دولت محمود احمدی نژاد شکسته بود.
ساعت پیش با مهدی گلرو فعال مدنی در ترکیه صحبت میکردم، اتفاقا او هم به عملکرد حسن روحانی در قامت رئیس جمهور و انتخاب وزیر زن پرداخت. با هم بشنویم.
در مقام اجرا کسی داره این حرف رو میزنه که رئیس قوه مجریه است و اساسا وظیفش اجرای قانون بوده در تمام این 8 سال که حالا از دولتش میتونه در نظر بگیریم، 6 سالی که از دولتش گذشته. در طی این 6 سال شاهد این بودیم که سال 92 جنبش های زنان در ایران به طور مشخص مطالبه وزیر زن رو داشتن و در انتخابات 92 در استادیوم شهید شیرودی مستقیما آقای روحانی این قول رو به زنان دادن که وزیر زن خواهیم داشت و معاونین زن تمام وزارتخانه ها خواهند داشت و شعارهایی که به مراتب از امروز تندتر هستش و رادیکالتر هست، ولی اون روز جامعه زنان این اعتماد رو کردن و در انتخابات شرکت کردیم و خواستیم که کسی بیاد که این شرایط رو ایجاد بکنه. اما همون روزهای اول دیدیم که به هیچ وجه اتفاق نیفتاد. در مورد ورود زنان به ورزشگاه قول‌هایی داده شده بود، بعد دیدیم که خانم ملاوردی به قم رفتن و بعد از برگشتنشون گفتن که به نفع ما هستش که در مورد این قضیه سکوت بکنیم. در مورد وزیر گفتن که قم و مراجع مخالف هستن با وزیر، در صورتی که آقای احمدی نژاد وزیر زن انتخاب کرده بود و به نظر میاد که از موانعی گذشته بود که روحانی نخواست از اون موانع بگذره، به خاطر اینکه منفعتش در این نبود که از اون موانع بگذره. و بعد از اون در دور دوم انتخابات دیدیم که حتی معاون محیط زیست که سازمان محیط زیست بود که یک زن بود، هرچند که در همون چارچوب‌های زن ایرانی مسلمان بود و 40 ساله که این خانم پست‌های مختلفی رو داره، خانم استکار، و فقط به عنوان یک بازی شطرنج جابجا میشن چند تا زن توی قدرت توی ایران که به تعداد انگشتای یک دست هم نمیرسن، ایشون رو هم کنار گذاشت و آقای کلانتری اومدن و حتی دیگه اون معاونتشون رو هم از زنان سلب کردن و فقط همون معاونت زنان و خانواده مونده به عنوان معاونتی که توسط زنها اداره بشه. به خاطر همین میبینیم که همینجوری از سال 92 پسرفت داشته آقای روحانی، چه در شعارها و چه در عمل در دوره دومشون این پسرفت رو داشتن.
نظر مهدی گلرو رو در مورد سخنان امروز حسن روحانی شنیدیم. به فرشته حاضری روزنامه‌نگار ساکن آتلانتا برمیگردم. فرشته، در دوره‌های پیشین انتخابات ما حتی شاهد برگزاری هم‌اندیشی‌هایی از سوی فعالان زنان با دیدگاه‌های مختلف در ایران بودیم که در مورد انتخابات کاندیداها و خواسته‌های خودشون بحث و گفتگو می‌کردند. آیا امسال نشانه‌ای از این دست فعالیت‌ها دیده شده؟
نه، به هیچ عنوان چنین چیزی رو شاهد نیستیم و توی صحبت‌ها، موضع‌گیری‌هایی که توی شبکه‌های اجتماعی هم از فعالین زنان داخل ایران می‌بینیم، هیچ کدوم به سمت انتخابات نرفتن. یعنی نه تنها استقبال نکردن، مطالبه‌ای هم مطرح نکردن، بلکه به نظر میرسه که این دوره انتخابات انتخاباتی هستش که صرفاً خود حکومت با یه تعدادی از طرفداران وفادار خودش داره برگزار میکنه و عامه مردم مشارکت ندارن. زنانی که همیشه فعال بودن، اگه مجلس قبلی نگاه بکنیم، بحث سهم 30% ورود زنان به مجلس رو مطرح کردن، بحث اینو مطرح میکردن خب به هر حال ما باید مطالباتمون رو مطرح بکنیم و فضا رو به سمتی ببریم مجبور بشن در مورد این مطالبات موضع گیری بکنن. الان شاهد هیچ کدوم از اینها نیستیم و اون تأثیری که اتفاقات آبان ماه و بعد ساقط کردن هواپیمای اوکراینی گذاشته، فکر میکنم که دلیل اصلی باشه که مردم و به خصوص زنا نخوان مشارکت بکنن. در کنارش نوع رفتار شورای نگهبان و نوع رد صلاحیت ها هم میتونه مکمل این باشه که ما هیچ کاندیدای بالقوه‌ای نمیبینیم که زنان بخوان حتی تر مطالبه بکنن.
و البته در کنار مواردی که تو اشاره کردی فرشته، فکر میکنم باید به این هم بپردازیم که علارغم این که دوره اخیر مجلس پرتعدادترین مجلس از نظر حضور زنان بوده، اما واقعیت اینجاست که هیچ قانونی که بخواد در زندگی زنان ایرانی تغییر عملی ایجاد بکنه از این مجلس بیرون نیومد. تنها قانونی که تصویب شد در این مدت بحث تعیین تابعیت بچه ها بر مبنای تابعیت مادرشون بود که همین چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد علارغم این که 6 ماهه که این قانون ابلاغ شده، اما هیچ مرجع قانونی به اون پابند نیست و اون رو اجرا نمی کنند.
دقیقا همونطور که گفتی در رابطه با آماری که اشاره کردی، ما یه آمار بسیار معناداری رو می بینیم در رابطه با این مجلس. وقتی نگاه می کنیم به مجلس اول، فقط 4 زن تونستن وارد مجلس بشن، بیش از 2/3 مجلس روحانی یا آخوند بودن. مجلس فعلی که الان روزهای آخرش میگذرونه، بیشترین تعداد زنان وارد مجلس شدن، 18 زن، و تعداد روحانیونی که وارد مجلس شدن، یعنی مردم بهشون رأی دادن، کمتر از تعداد این زنان بود. خیلی معنا داره، اما از یه طرفی هم نشون میده که اون کمیت چندان تأثیری هم توی کیفیت نداره. زنانی که وارد مجلس شدن چندان دغدغه مسائل خود زنان رو نداشتن، کارنامه‌شون کاملا مشخص. از طرف دیگه اون حداقل کارهایی هم که کردن به دلیل اینکه مجلس جایگاه تاثیرگذار خودش از دست داده، کوچکترین مصوبات هم با بی‌توجهی نهادهای دیگه مواجه میشه و در عمل اجرا نمیشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر رو صدای دیگر. پاینده باشید. شاد.